بسم الله الرحمن الرحیم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حملت القرآن و رفاء اهل الجنه. در روایات زیادی ما داریم که بهشت دارای درجات و مراتب گوناگونه. خود درجه بندی داشتن و مدرج بودن موجودات یکی از مباحث فلسفی بسیار مهم در فلسفه اسلام است. اساسا تشکیک وجودی که ملا صدرا دربارش حرف می‌زنه یکی از مهمترین موضوعات فلسفه اسلامی است که خیلی هم برای به وجود آوردن تبیین درست و فلسفی از مفاهیم دینی به کمک ما اومده. هم آیات قرآن هم روایات خیلی تأکید دارند که بهشت، حتی بهشت و حتی جهنم، اینا دارای مراتب گوناگونی هستند. هم جهنم از نظر نزولی دارای مراتب گوناگونیه، هم بهشت از نظر صعودی دارای مراتب گوناگونیه و انسان ها واقعا درجات وجودی و سیر صعودی و رشد تشکیکی دارن، حالا به تعبیر فلسفی اگر بخوام درباره اش صحبت بکنیم. بفرمایید خانم ناصری. نزدیک بود کلاس برگزار نشه، با به نصاب داشتیم نمیرسه. آخه معذرت میخوام. خب این یک موضوع. بهشت، البته درجات جهنم رو اصطلاحاً بهش میگه، قرآن بهش میگه درکات. درک یعنی همون دره، یعنی اونی که مراتب پایین رو میره. شما درک هم که میگید اوین درک و اینا، یعنی دره، دره اوین، این معنی درک است. تعبیر قرآن درباره یک دسته ای از انسان ها این استش که اینها در پایین ترین درکات جهنم قرار دارن. اونا کیان؟ که قرآن میگه اینا در پایین ترین درکات جهنم جایی دارند. بیا دکتر جان، بیا بشین. ما چون به دو نفر قبلی گفتیم به شما میگیم، دست آستانه این بودیم که کلاس رو برگزار نکنیم. ما کیان که در پایین ترین درکات جهنم قرار دارن، آیه خیلی مشهوریه، خیلی مشهوره. فکر میکنم تو سوره نسا باشه، یا سوره نسا یا سوره توبه. من بیشتر ذهنم تو سوره نساه، ولی وقتی سوره توبه بود. از اون 90% هاست که معمولا 10% باقیش درست در میاد. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافقین، تصریح قرآن اینه که در پایین ترین درکات جهنم بسن. متقابلا از اون طرف بالاترین درجات بهشت رو قرآن ظاهرا بهش میگه فردوس و نامهای خاص خودشو میزنه. من از این موضوع میخوام عبور بکنم. میخوام بگم که نه فقط درجات بهشت و جهنم متفاوته، ظاهرا حالات وجودی انسان ها هم حالات گوناگونی است در بهشت و جهنم، لزوما یکسان نیست. اینم چیز عجیبی نیست. اگر ما معنی فلسفی درجه رو فهمیده باشیم، درک این که حالات وجودی انسان ها چه در بهشت و چه در جهنم حالات متفاوتی است، این هم خیلی موضوع سخت و عجیبی نیست تصور کردنش. اینجا من میخوام از این مسائل عبور کنم و فقط یک نکته رو فقط به شما یادآوری کنم. این که میگیم حالات وجودی انسان ها در بهشت و در جهنم متفاوته، باز هم آیات قرآن هم روایات در این باره حرفای زیادی میزنه. عذاب‌های اهل جهنم همش یکسان نیست، ثواب‌های اهل بهشت هم همش یکسان نیست. خب من نمیخوام وارد این موضوع بشم، میخوام بگم از میان این جلوه‌های گوناگونی که مثلا در بهشت وجود داره، خب بعضیاش خیلی مشهورند. یکی از مشهورترین جلوه‌های وجودی انسان‌ها در بهشت چیه؟ یکی از تجلیات، یکی از حالات خیلی مشهور و خیلی جالبی که برای بعضی از انسان‌ها گفتن وجود داره در بهشت، اون چیه؟ مثلا موقعیت‌های گوناگونیه که به برخی از انبیا نسبت داده شده یا به برخی از اولیای خدا نسبت داده شده. من مشهورترینش رو برای شما میگم. الحسن و الحسین سیدا شباب اهل الجنه، که پیامبر بارها میگفت. خیلی جای تأملات زیبایی داره که ببینیم این تعبیر یعنی چه. دو آقای جوانان اهل بهشت، نه دو آقای همه بهشتیان. ما از همینجا احساس میکنیم که در بهشت برخی حالت جوانی دارند، برخی احتمالاً حالت دیگه‌ای ممکنه داشته باشن، اگرچه همشون هم اهل بهشتند. وقت تو جوانان اهل بهشت برخی حالت سیادت دارند، برخی بیشتر مثلا ممکنه حالت سیادت داشته باشن. و از جهت این سیادت، حالا این سیادت یعنی چه؟ یا خیلی حرفای زیبا و عمیقی میشه در اطرافش زد. این سیادت یعنی چه؟ عرض کنم که باید درباره‌اش صحبت کرد، ولی درباره فرزندان امیرالمومنین گفتن اینا سیدا شباب اهل الجنه. اشتباهی که نباید بکنیم اینه که نظام بهشت رو با نظام دنیا نباید قاطی بکنیم، یعنی این قاطی کردنش اشتباهه. نباید احساس کنیم که یا احتمال این خطا در ما به وجود بیاد که بهشت مثل دنیا میمونه. نه، بهشت بهشت. قیامت که برپا میشه دیگه این زمین هم زمین هست، ولی دیگه این زمین نیست. که اینو ما در جای خودش درباره صحبت کردیم که ظهور باطن هستی و اینها چه معنایی میتونه داشته باشه. ما خدمت خانم نوروزی و خانم ناصری و آقای بهرامی هم گفتیم که در آستانه این بودید که من کلاس رو برگزار نکنم. سه قرار بود دیگه، داشت دیر میشد، من میخواستم که تشکیل ندم کلاس رو. خدمت خانم فتا هم عرض کردیم، یعنی الان عرض میکنم. خب من دیگه وارد این بحثا نمیشم که دیگه کمی ممکنه به طول بیانجامه که وقتی میگم بهشت رو با دنیا اشتباه نکنیم، این آیه رو داشتم اشاره میکردم. در همون قیامتش قرآن میگه یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات. از همینجا ما میفهمیم معنی قیامت این نیست که زمینی وجود نداره، ولی این زمین زمینی نیستش که شما فکر میکنید، همون زمینه، ولی نه با این خصوصیاتی که شما میبینید. حالا این معنیش اینه که باطن موجودات و باطن هستی نمایان میشه، اون بحثای فلسفی که فعلا من دیگه نمیخوام واردش بشم. ولی از این گونه تعابیر ما زیاد داریم، از این گونه تعابیر ما زیاد داریم، مثل سیدا شباب اهل الجنه، مثل مهدی طاووس الجنه. خب حالا من یک نمونه از همین روایات رو برای شما آوردم که اگر کسی باز به شیوه قدیممون، اگر کسی متن عربی این روایت رو دقت نکرده، میتونه در این اقتراح شرکت بکنه. ظاهرا در بهشت یه عده‌ای خیلی سرشناسند، خیلی مشهورند، خیلی مورد توجهند. تو دنیا هم شما دارید دیگه، یه عده‌ای آدم های سرشناسی هند دیگه. رئیس جمهور آدم سرشناسیه، همه میشناسنش. در بهشت هم یه عده سرشناسند. طبیعتا دلایل سرشناسی بهشت با دلایل سرشناسی دنیا فرق میکنه، همونجوری که اشاره کردم. ولی سوال من فعلا اینه که به نظر شما سرشناس‌ترین آدم‌های بهشت کیان؟ این سوالیه که میخواییم به اختراح بذاریم. کیا تو بهش خیلی سرشناسن؟ همه میشناسن اینا رو، یه شهرت و یک خلاصه منزلت و مقامی دارند، یه معروفیت و مشهوریتی دارند بین اهل بهشت. کیا؟ نظر بدید. نه نه، خوب دارید میرید چلو، ولی اینا نیست. من شیرینی حدیث همینه. بله گفتم اگه این گوش ندادید بگید. حالا ایشون قضیه یک کویت و دو کویت دیگه، حدیث رو گوش داده بعد 19 کویت میگه. شنیدید که 20 سوالی جوابش 20 کویت بود، ولی به طرف گفتن که اولش نگو زایه، اومد گفت یک کویت، گفت نه، گفت دو کویت، گفت نه، 19 کویت که رسید طرف که آقا راه نمایید میکنم. توجه کردید؟ یه چیز خوشمزه ایه که آه نون بربریه مثلا، مثال عرض میکنم، یا حالا هر چیز دیگری. فرض بفرمایید که این قصه، حالا شما شنیدی ماجرا رو، میخوایی یک کویت دو کویت بگذره ها. خب سرشناس‌ترین آدم های دنیا کیان؟ اهل بهشت، در میان اهل بهشت سرشناس‌ترین آدم ها کیان؟ نه، خیلی جواب قشنگی داره، جواب تأمل برانگیزی داره. ما با این جواب میتونیم خیلی فکرهای عمیق فلسفی داشته باشیم. اصلا چرا اینجوریه؟ من مثال داشتم میزدم. فکر نکنید اینکه گفتم دنیا رو با بهشت هی نگیرید، یکی از ویژگی هایی که میخواستم بگم اینه که خیلی از اوصاف اهل دنیا با همدیگه قابل جمع نیست، ولی این اوصافی که درباره اهل بهشت گفتن میتونه با هم قابل جمع باشه. مثال ساده بزنم، در دنیا اگر کسی سید جوانانه دیگه نمیتونه سید پیرها هم باشه، ولی معنیش در آخرت اینطور باشه. باید معنی پیری و جوانی رو در آخرت درست بفهمیم. اون پیری و جوانی لزوماً پیری و جوانی دنیا که نیست. این نکته رو گرفتید؟ این که مثل داشتم میگفتم که اونو با اشتباه نگیرید برای همین بود. حالا فعلا من نمیخوام وارد این بحثا بشم، چون هر کدوم اینا خودش جلسه درسه. فعلا شما بگید به نظر شما سرشناس‌ترین آدم‌های اهل بهشت کیا هست؟ من قبلش یک نکته رو فقط تیترش رو بگم، یک نکته دیگرم یک جمله دربارش بگم. خواهرانم من دارم اون تیتری که میخوام بگم درباره بهشت و جهنم و اینها، فراموش نکنیم که در این حال بارها گفتیم که اصلا آخرت باطن دنیاست و حقایق اخروی باطن حقایق دنیاست، زمین اخروی هم باطن زمین دنیاست، که من حالا فعلا درباره این نمیخوام بیشتر صحبت کنم، قبلا خیلی اشاره ها کردیم. یه نکته دیگه هم بگم و بحثو تمام کنم، معما رو باز کنم. یاد بگیریم، هممون یاد بگیریم که مسئله بهشت و جهنم رو جدی بگیریم در زندگی. جدی بگیریم. اینو من بارها اینو براتون گفتم، بذارید بازم بگم. قرآن آیه‌ای داره که خیلی تأمل برانگیزه. اون آیه به ما میگه که میتوان حالا ناپلئونی هم که شده واحد توحید رو پاس کرد، اما این لزوماً به معنی پاس شدن واحد معاد نیست. به خاطر همینه که بارها قرآن تاکید میکنه یؤمنون بالله والیوم الاخر. اگر کسی به خدا ایمان میآورد این کافی بود برای اینکه جایگاه آخرت هم در زندگی او به قدر کافی تثبیت بشه. این همه تأکید نداشت، به تأکید معنی نداشت. یؤمنون بالله دیگه، خب دیگه تو دلش آخرت هم هست. البته اگر توحید عمیقی باشه این حرف درسته. واسه همین گفتم ناپلئونی هم میشه یه جوری پاس کرد، یعنی میشه درجات پایینی از توحید رو واقعا داشت ولی نسبت به موضوع آخرت مردود بود. قرآن در یه آیه صریح‌تری این موضوع رو بیان میکنه، و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الآخرة من خلاق. بعضی ها هستن که میگن خدایا، میگن ربنا، یعنی توحیدشون درسته، ربوبیت خدا رو در زندگی واقعا دارن، اما از آخرت بویی نبردن. و منهم من یقول، اما که از دیگه هستن که میگوین ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه. وقت این دسته دوم مسئله جهنم هم براشون خیلی موضوعیت داره، چون فوری بعد از این که میگن فی الآخرت حسنه باز بیاد میارن که وقنا عذاب النار. نمیخوام این بحثا رو بکنم، فقط میخوام یادآوری کنم مسئله من باورم اینه. من مشکل انسان شناسی من، در واقع انسان شناسی تجربی من، انسان شناسی عینی من به من میگه که مشکل امروز مردم روزگار ما همین مشکل معاده، نه مشکل توحید. ما زیاد داریم آدم هایی که واقعا ایمان به خدا دارن، حالا در درجاتی دیگه، ولی حتی در درجات قابل قبولی، مشکل ما ایمان به آخرت. مشکل آدم های این روزگار ایمان به آخرته. ما آخرت رو اصلاً توجه نداریم بهش، اصلاً توجه نداریم بهش. تا جایی که مثلا مثال بزنم، بحث شغل و روابط اجتماعی ما مطرح میشه. باور کنید اگر یه نفر بیاد بگه آقا این شغلی که داری میری یا این روابط اجتماعی که داری ممکنه دنیا رو بد نباشه برات، ولی آخرتتو به باد میدی، این حرفا تقریبا اصلا بهش فکر نمی کنه طرف. اصلا جدی نمی گیردش، اصلا نمی فهمه، شعورش نمی رسه که چی داریم بهش میگیم. آخرتتو به باد میدی. اصلا به این چیزا فکر نمی کنه. اصلا فکر نمی کنیم که نفس کشیدن ما و قدم برداشتن های ما داره بهشت و جهنم ما رو میسازه. اصلا فکر نمی کنیم یه کاری گاهی وقتا می کنیم که اگه باطن زندگی ما رو نگاه کنیم مثل اینه که صاعقه ای بیاید و تمام کاخهایی که تا الان در بهشت ساختیم رو با خاکستر یکسان کنه. هوا ان منصورا، خاکستر برباد رفته بکنه اون رو. آخرت اون نقطه ضعف نظام فلسفی و معرفتی همه ما انسان هاست در این روزگار. آخرت میخواید نظام فلسفی و معرفتی انسان ها رو درست کنید؟ در این باور من اینه، یعنی نسخه ای که بنده تجویز میکنم اینه که اونها رو متوجه آخرت کنید. اگر دلایل فلسفی برای این موضوع احتیاج دارن، دلایل فلسفی رو برایشون روشن کنید. اگر دائما متذکر باید بشن، دائما متذکرشون کنید. هر جوری هست آخرت رو در نظرشون پررنگ کنید. این مردم که من میبینم در این روزگار تازه مسلمانای متدین موحدشون رو دارن میگن، باقی که هیچ. این مسلمانای متدین موحدی که من میبینم اینها آخرت رو به کلی فراموش کردن و قرآن پیش بینی کرده که این اتفاق میتونه بیفته. این نکته اول. حالا بریم سراغ نکته دوم. خب سرشناس‌ترین آدم‌ها، یعنی دیگه آخر میخوام ببندم این بحث روایی رو، آدم‌های سرشناس بهشت کیان؟ نه اینا همه درستن ها، همه قابل جمع هم میتونن باشن، ولی این روایت یه حرفی داره میزنه خیلی روشن‌تره. نه چی؟ نمیشنوم. علما؟ نه، اونی که تو حدیثه بگید، اون مسابقه، اونی بگید که تو حدیث اومده، وگرنه تمام اینا میتونه حرفای درستی باشه و قابل جمع هم هستن با هم دیگه. اونی که تو حدیث اومده. قبلش بذارید من، خب نه دیگه نگم، بگید آخرین ایده هاتون رو بگید. سرشناسترین و مشهورترین آدم های بهشت کیا هستن؟ نه مشهور لزومن، نه اینم از اون بحثای مهمه با دکتر آقای کیا، یعنی اینکه باید میدونیم سرشناس بودن در بهشت دقیقا یعنی چی. اینا واقعا به تحلیل های عمیق فلسفی احتیاج داره، ولی من فعلا میگم نه لزومن، چون بالاترین مراتب خب به قول ایشون میشن انبیا، شهدا، صدیقین. ها نه معلوم نیست، میتونه قابل جمع هم هستن البته، ولی این حدیث روی نوعی یک موضوع خاص داره انگوش میگذاره. من یک جاده انحرافی کوچکی دیگه باز کنم و برگردم دوباره تمومش کنم. خواهران برادرم، این سرشناسی مشهوریت، اونم مشهوریت به مثبت بودن، شهرت مثبت، این از اون گوهرهاییه که خیلی از آدم ها به خاطرش خودشون رو میکشن. من مشهور بشم، معروف بشم، مورد توجه قرار بگیرم. فکر میکنه ملت چرا اینقدر دوست دارن ستاره سینما بشن یا خواننده بشن؟ برای اینکه واقعا فکر میکنن صدای زیبایی دارن و میخوان لطفی به انسانهای دیگه بکنن که از این صدایشون بهرمند کنن دیگرانو، یا فقط به خاطر مثلا پولشه؟ آمارها رو ببینید، دلیل عمده شهرته، شهرت، سرشناس شدن، همه دنیا توسط دنیا دیده شدن، مورد توجه قرار گرفتن، که هر جا بری ازت یا امضا بخوان یا باید مصاحبه بخوان یا کلیک کلیک عکس ازت بگیرن. شهرت، اسم منو تو تلویزیون گفتن، تو اخبار گفتن، چه میدونم، حالا به منفی هم نه به مثبت، همه برام دست زدن، همه برام بلند شدن. مثال میدنم، اینا کم چیزایی نیست. چرا مردم اینقدر علاقه دارن بعضن خودشونو گوگل بکنن؟ یکی از سوالاییه که الان دیگه از همه آدمای مهم میپرسن که تا حالا چند که آمار خود گوگل کنید چقدره، یعنی خودت تو گوگل سرچ کردنت مثلا روزی چند بار این کارو میکنی؟ این ببینید مصاحبه هایی که میکنن دنیا، ببینید چرا اینجوریه. خب من کاری به چراش ندارم، خود این چراش یک بحث دیگه است، یک بحث مفصل اخلاقی است و روانشناسی دینی است، که ما خودمون رو و تمنیات و تمایلات خودمون رو بشناسیم و بفهمیم. این خودش یک بحث، ولی میخوام بگم که ملت برای اینکه مشهور بشن، مهم بشن، مورد توجه واقع بشن، سر صف براشون بهشون جایزه بدن، براشون هورا بکشن، همه بشناسنش، تو فلانی هستی، ال بل، واقعا مردم سر و دست میشکنن. ما هم کم و بیش ممکنه همینطور باشیم. اشکالی هم حالا من فعلا نمیخوام بگم داره یا نداره، میتونه اشکال داشته باشه، میتونه نداشته باشه، و نمیخوام بگم در زندگی دنیایی ما روایات ما چقدر تاکید دارن که این موضوع لزوماً اشکالی نداره، ولی دردسرش خیلی بیشتر از منفعتشه. اگر میتونید اینجور نباشید باشید، یعنی نباشید. اگر میتونید مشهور نشید نشید، چون خیلی راحت تر هم میتونید دنیاتون رو بسازید هم آخرتتون رو. خیلی ما روایات داریم در این باره. نمیگه بد مشهور شدن، حتی میگه گاهی ضرورت داره، اما بدانید که دردسرش فوق العاده زیاده. مجموع روایات به نظر من این حرفو میزنه، دردسرش وحشتناک. نمیگه هم از این دردسرها نمیشه عبور کرد و نمیگه که هیچ منفعتی هم نداره، ولی میگه مرد میخواد که این دردسرها رو بتونه خوب عبور کنه. بخونید روایاتی که در این زمین هست. ولی بازم من تصمیم دارم امروز این بحثای فرعی رو فقط بهش اشاره کنم. ببینید یک روایت اگه بخوایم توش تعمق و تأمل خوبی داشته باشیم، چقدر درهای متعددی از تفکر رو به روی ما باز میکنه. خب حالا شما که، من حرفم اینه، حالا شما که، ما که، انسان ها که اینقدر عاشق شهرت و مشهور شدن و سرشناس شدنند، حالا من سوال میکنم آدم ها چقدر به فکر اینه که سرشناس بشن در قیامت، در بهشت؟ اصلا چقدر این موضوع براشون موضوعیت داره؟ اصلا چقدر فکر میکنن به این مسئله که من خیلی شهرت برام مهمه اما در بهشت؟ دوست دارم فرشته ها منو به هم دیگه نشون بدن که بگن اینه همونه این اونه. دوست دارم فرشته ها بیان همش با من مصاحبه کنن. آدم ها که به کسی هم مثل خودمون دیگه زیاد سرعتش فرقی نمی کنه. این هاست اون فراموش یاد آخرت. خب دیگه بحث فرعی قول میدم نیاریم. سرشناستنی آدم های بهش کیان؟ بحث آخرت رو من چون بحث بهش شد اینجا مطرح کردم، نکته انحرافی بود. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حملت القرآن عرفا و اهل الجنه، حاملان قرآن، نه قاریان قرآن، نه حافظان قرآن، حاملان قرآن. گرفتید؟ در متون روایی ما هم حافظ قرآن دربارش زیاد داریم حرف داریم، هم قاری قرآن دربارش حرف زیاد داریم، هم حامل قرآن دربارش حرف زیاد داریم. هر سه‌شون هم حرفای مثبته، ولی از میان این سه قشر این حاملان قرآن هم که خیلی مهمه. حاملان قرآن یعنی چی؟ اجازه بدید من که توضیح ندم. در بحث روایی یکی از این مقالات اخیر سوره شعرا درباره حمله قرآن من صحبت کردم، نه خیلی هم مفصل ولی اشاره هایی کردم. ولی فل جمله همین، اجمالا همین رو در نظر بگیرید. حامل قرآن کسی است که انگار قرآن در وجودش یه جورایی جا گرفته، یعنی همین جوری که اون راه میره قرآن هم باش راه میره. حامل قرآن دیگه حمل میکنه قرآن رو با خودش. لازمه ی حمله قرآن شدن البته قاری قرآن شدن هم هست. قرآن نخونی چجوری میخواد در وجود جا بگیره؟ قرآن جنسش از جنس قرائته. اصلا قرآن یعنی قرائت شدنی، چیزی که خیلی خواندنی. پس لازمه حمله قرآن شدن و حامل قرآن شدن قرآن خواندن هم هست. یه کمی دقیق نگاه بکنیم، لازمش یه مقداری حافظ قرآن بودن هم هست. دست کم حافظ معانی قرآن، یعنی وقتی باش درباره قرآن حرف میزنی واقعا معانی قرآن رو حفظه، شما جواب قرآنی میده. اما نه از این حفظیاتی که مسابقات مفاهیم و اینا دارن، در قرآن در وجودش جا گرفته، با قرآن زندگی میکنه، با قرآن میاندیشه، با قرآن در صحنه است، با قرآن تصمیم میگیره. به همون بهترین تعبیر، همون که گفتم، قرآن در وجودش جا گرفته، طبیعتا اینم درجات داره دیگه، با قرآن زندگی میکنه، همینجوری که رامیره قرآن رو با خودش این ور اون ور میبره. اینم درجات داره. یه درجهش از خدا میخوایم همین باشه که مثلا مثل بنده یا مثل خیلی از شما تقریبا هر جا میریم یه قرآن همراهمون. میتونه یه درجه اوله. چرا خب یه قرآن همراهمونه؟ برای نیست که بار سنگین کنیم، برای که واقعا دوست داریم قرآن بیشتر بخونیم، و همین اگر واقعا از سر اعتقاد و دوست داشتن قرآن رو کنار خودمون بگیریم، ما رو نزدیک میکنه به مرتبه حامل قرآن شدن. حالا کم نزدیک میکنه یا زیاد من نمیدونم، ولی بالاخره ای بسا نزدیک کنه. اما حمله قرآن یعنی اون کسانی که واقعا اینا سرشناس‌ترین و مشهورترین آدم‌های اهل جهنم، اهل بهشت. خب اون وقتی درجات داره. این درجات داره. بسته به اینکه قرآن چقدر در وجود ما مستقر شده باشه و چه عمقی از قرآن در وجود ما مستقر شده باشه. چون شما هم این مطلب هم به نوعی کمیت داره، هم کیفیت توش هست دیگه. یکی اینکه واقعا قرآن چقدر در زندگی ما جا گرفته باشه، دوم اینکه همین قرآنی که در زندگیمون جا گرفته رو چقدر عمیق و عمیق و عمیق‌تر بفهمیم و باهاش زندگی کنیم. ممکنه ابعاد دیگه‌ای هم در این گسترش قرآن در زندگی ما بشه تصور کرد و بشه لحاظ کرد. من نمیخوام الان در این باره صحبت کنم، اما حاملان قرآن. خب بچه‌ها دیگه درست در همین جا میشه زد به صحرای کربلا و میشه روزه خوند. بدون شک یکی از مظلومترین موجودات روزگار ما قرآن، و به تبع قرآن اهل بیت. چون اینا گفت کتاب الله و عترتی. بعد پیامبر وقتی داشت اینو میگفت از اون روایت‌های تصویریه، یعنی اتچمنت تصویری داره. راوی میگه پیامبر این دو انگشتش رو اینجوری کنار هم گذاشت، گفت اینجوری کنار هم، نه اینجوری، چون این دو تا انگشت یکیش بلندتره یکیش کوتاه‌تره دیگه، یا اینجوری، گفت اینجوری کنار هم نیستن، اینجوری کنار همه. بخونید روایتشو. و انهما لن یفترقا حتا یلدا علی الحوض، و اینا از هم جدا نمیشن، قرآن و اهل بیت من، یا قرآن و عترت من، تا زمانی که به من وارد بشن در روز قیامت بر سر حوض کوثر. و البته که معنیش نیست که اونجا دیگه از هم جدا میشن، نه، مطمئن باشید اگر مراسم عزاداری های ما برای اهل بیت اون عمق نداره، یعنی اهل بیت مظلومن از این جهت گاهی اوقات و بسیاری اوقات، عیناً همین مظلومیت برای قرآن هم هست، و راه رفع این مظلومیت یک راهش هم اینه که توی این محافل قرآن رو برای مردم معلان کنیم. اون طرفش هم همینه، اگر قرآن مظلومه و اگر قرآن در بهترین حالت فقط چاپ میشه و بدون اینکه فهمیده بشه قرائت میشه. دقیقا به همین دلیلی که اهل بیت هم مظلومند و اگر قرآن درست تبیین بشه اهل بیت هم از مظلومیت بیرون میان. من این خاطره رو بارها براتون گفتم، اون پسر تانزانیایی که برام چه میدونم تینگلیش برام مینوشت، گفتم براتون توی سفر عمره ای که رفته بودم یه پسری بود، جوانی بود، قرآن میخوند، منم اونور بودم، نمیدونم چی شد به من علاقه من شد، اومد کنار من شروع کرد با من صحبت کردن. منم بهش گفتم زبون عجیبه، من بهش گفتم اگه انگلیش هستی بیا لیتل، اگه نیستی که هیچ. بعد اتفاقا بلد بود انگلیسی، با من یکمی حرف بزنه، بهترم بود از من انگلیسیش. با هم صحبت کردیم و چیزهایی گفتیم و من مثلا براش حرفایی زدم و که عرض کنم که انما المؤمنون اخفه و این حرفا، و هیچ نفهمید از این حرفای من. براش ترجمه کردم که همه مسلمان ها با هم برادرن، خیلی خوشش اومد. عجب. بعد گفتم این آیه قرآنه. گفت من نمیفهمم، نمیدونم قرآن چجور کجا این حرفو زده. بعد براش گفتم این عمل بمونا اخفه، شونش رو انداخت بالا. بعد سوره حجرات رو براش باز کردم، گفتم بخون. شروع کرد به خوندن سوره حجرات، خیلی هم قشنگ قرآن میخوند، خیلی زیبا. رسید این عمل مؤمنون اخفه، یه بود چشاش گرد شد، گفت همین جمله بود که تو الان گفتی. گفتم خب این آره دیگه، این یعنی که همه مسلمان‌ها با هم برادرن. گفتش که خب چه جالب، من تا حالا اصلا این موضوع رو نفهمیدم. خلاصه با زبون بیزبونی من فهموند که من قرآن میخونم و هیچی نمیفهمم. بعد میخواست منو خرفهم کنه یا شیرفهم بکنه، به صورت انگلیسی یه جمله تانزانیایی بر من نوشت، همون که شما میگید پینگلیش، چه میدونم پینگلیش هرچی میگید، اون تینگلیش نوشت بر من. گفت اینو بخون، منم براش خوندم. گفت معنی چیه؟ گفتم چه میدونم. گفت ببین منم قرآن رو میخونم ولی هیچی نمیفهمی بچه از قرآن، و بسیار زیباتر از من قرآن میخوند. بسیار که میگم حالا نه بسیار، ولی عشق میخوند. خیلی من لذت میبردم وقتی اون قرآن میخوند، واقعا لذت میبردم. هیچی نمیفهمید از من. خب اونو ولش کنید. حالا خیلی جالب بود، بعدم از ما خوشش اومده بود و اینا، پاشو کرده تو کفش که بعد ما با هم دیگه وقتی رفتیم کشورهای خودمون بعد با هم دیگه مکاتبه داشته باشیم، تو بر من نامه بده. اون موقع هم که من رفتم خیلی ایمیل و اینا رایج نبود. منم اول گفتم نه، اون دیدم نه این ول نمیکنه. گفتم باشه این آدرس من، تو اگه یه نامه بر من نوشتی من جوابتو میدم، که ننوشتم البته. قرص اونو ولش کنید، واقعا اونو ولش کنید. بیاید سراغ خود ما شیعیان، واقعا از خودمون بپرسیم قرآن کجای زندگی ماست. من راستش میترسم گاهی اوقات در این محافل هیئت‌ها، در این جور جاها واقعا میترسم از مردم امتحان قرائت قرآن بگیرم. میترسم آمار بدی به دست بیاد. میترسم بپرسم که از افرادی که اینجا نشستیم بپرسم که شما روزی چقدر قرآن میخونید؟ هم میخون، حالا بخون فقط. در حالی که خود قرآن میگه فقر اومد تیسر من القرآن، هر چقدر میتونید قرآن بخونید. نیمده سخت بگیره بر شما که اذیت بشید. ولی میدانید یکی از دلایلی که گفتن نماز بدون قرآن خوندن نمیشه همینه، و در روایات داریم که خواندن قرآن در نماز فضیلتش بیشتره. ببین چه عادتی خودمونو دادیم. در نماز هم که میخوایم قرآن بخونیم دیگه فقط یه قل هو الله. برای امواتمون هم که میخوایم قرآن بخونیم دیگه خیلی دوستش داشته باشیم سه تا قل هو الله. بله قل هو الله خیلی سوره بزرگیه، بیش از اندازه، بیش از اینکه فکرشو بکنید بزرگیه. ولی بدبختی ما اینه که به بزرگی این سوره هم که فکر نمی کنیم زیاد. از سر خودمون چی میگن؟ چی اصطلاحش؟ رفع تکلیف میکنیم، از دوش خودمون، از سر خودمون رفع میکنیم. قرآن اینا دیگه روزه است، اینا زدن به صحرای کربلا. واقعا انقدر این حرفا بدیهیه و انقدر این حرفا روشنه و انقدر این حرفا غمناکه که این روزه باید بابا آخه این چه وضع رابطه ما با قرآنه؟ بی خود نیست که گفت. در خود قرآن میگه در سوره فرقان و قال الرسول رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. روز قیامت پیغمبر شکایت میکنه پیش خدا، میگه خدایا این مردم من این قرآن رو زندانیش کردن، انداختنش دور. و من بارها براتون گفتم این آیه از اون یک نکته داره که خیلی خیلیش این نکته مثل چراغ میدرخشه توش. کسی حدسی داره که این چه نکته ایه که مثل چراغ میدرخشه؟ و قال الرسول یا رب یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. یه چراغ عجیبی تو این آیه هست، کسی شنیده احتمالا از من، کسی ایده‌ای داره چه چراغی تو این آیه هست که چشو یهو خیره میکنه؟ کسی حدسی داره؟ و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. سوره فرقان. آفرین، بگو توضیح بده دکتر. آفرین. پیغمبر در روز قیامت به قرآن اشاره نزدیک میکنه. یعنی چی؟ یعنی مثل عکسایی که توی هیئت ها میکشن، پیغمبر هر وقت میکشن میخوان یه تفاوتی داشته باشه با حضرت علی، مثلا یه قرآن دستش. بنابراین داره این قرآنی که دستشه اشاره میکنه. خیر آقا، قرآن یه حقیقتی که در روز قیامت به همه نزدیک این حقایق. اون وقت پیغمبر به این قرآن نزدیک در قیامت نزدیک اشاره میکنه و بعد میگه این مردم این قرآن رو زندانی کردن. قرآن نزدیک اونجا به پیغمبر که اشاره میکنه، ولی مردم از این قرآن دورند، یعنی مردم از پیغمبر دور. شما اینجوری فهمید دیگه. اینا به هم نزدیکن ولی اون از این دوره، پس اون از اون یکی هم دوره دیگه. قرآن رو انداختیم دور. اجازه بدید که استراحت کوتاهی بکنیم. 4:20 است، تا 4:30 نه بیشتر خواهش میکنم. بعدم تا ازال من قسمت دوم درس رو درمی‌آورم.